حتی مهدی حجت یکی از معاونان شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگاران از استعفای شهردار اظهار بی اطلاعی میکرد.
من هیچ خبر خاصی ندارم.
آقای نهایی دکتر، نهایی دکتر اعطا میگن من تایید نمیکنم، تکذیبم نمیکنم.
وقتی اعضای شورا اعطا نظر میکنن که نه تایید میکنن نه تایید میکنن، چیزی هست؟
یه چیزی لابد هست داره، ولی به اندازه که شما میدونید من واقعا چیز بیشتری نمیدونم.
به جز معاون شهردار تهران، برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز از صبح چهارشنبه و قبل از خبر تایید استعفای شهردار از سوی احمد مسجد جامعی به طور مکرر در شبکه‌های اجتماعی خبر استعفای محمد علی نجفی را تکذیب می‌کردند و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم ساعتی بعدتر از این خبرهای ضد و نقیض در جمع خبرنگاران مشکلات پزشکی محمد علی نجفی را دلیل استعفای او اعلام کرد.
گفتم هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم، ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفاشون رو، ولی خب اینکه بشه این پیش فرضاً گذاشت که فشار سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
صبح چهارشنبه مدیر کل دفتر شهردار تهران با تکذیب استعفای محمد علی نجفی آن را شایع خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت این شایعات پس از سند تغییر و تحول و ارسال اسناد تخلفات شهردار سابق به قوه قضاییه به وجود آمده است. عبدالرحیم کرک‌آبادی همچنین تاکید کرد گروه‌هایی بودند که گمان می‌کردند شهردار و تیم جدید شهرداری در باتلاقی که تیم قبلی درست کرده بودند فرو بروند، اما با اقدامات صورت گرفته اکنون شهرداری از این باطلاق به گفته او خارج شده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این استعفا اول از همه اطلاعات سپاه پاسداران خوشحال می‌کنم، چون به هر شکل در دوره آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد شهرداری تهران بسیاری از پروژه‌ها رو به سپاه می‌داد. با آمدن آقای نجفی این کم می‌شد یا از بین می‌ره. مسئله دوم، این استعفا می‌تواند زمینی خبر بعدی هم داشته باشه که اون به قسمت سازشکاران جریان کارگران سازندگی به طرف شهرداری ببره در شورای شهر که قدرت هم مدیریت سالم و هم سالم بودن و اقتصادی و کمتر داشته باشه. مسئله سومی که آقای نجفی مستند تخلفات 12 ساله آقای قالیباف رو به دادگاه ارائه کرده. این در حقیقت یک انتقام‌گیری و زرچش از چنین آدمی هست. سابقه آقای نجفی جدا از اختلاف سلیقه‌ها نشان میده یه مدیریه که لااقل در داخل این ساختار بسیار فساد زده فساد کمتری داره و در مورد شخصیت خودش و خانواده خودش هم بحث زیادی در مورد فساد نیست.
محمد علی نجفی رسما از شهریور ماه سال جاری کار خود را شروع کرد و اولین گزارش او درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به شورای شهر بسیار جنجالی شد. او با اعلام اینکه بیش از 50% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده است درباره بخشی از تخلفات نیز گفت:
در تاریخ اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص های یک نالا ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان حدود 750 میلیون تومانش پرداخت شده.
محمد علی نجفی در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد بدهی احتمالی شهرداری تهران حدود 52.100 میلیارد تومان است که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. او همچنین گفت 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته و طی 3-4 ماه قبل از انتخابات ناگهان 13,000 نفر به پرسنل شهرداری تهران اضافه شدند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
الان مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک ساعت اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش، و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش. یعنی میخوان به نظام سیاسی، به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبان اعتماد کرد، نمیشه یه بخشی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد.
در کنار فشار برخی از نهادهای قضایی و حتی رقبای سیاسی شهردار تهران درباره گزارش او درباره عملکرد شهردار سابق، مراسم 15 اسفند در برج میلاد که با نمایش رقص چند دختر بچه همراه شد، رسما تعقیب قضایی محمد علی نجفی را از سوی دادستان تهران فراهم آورد و حتی موجب اعتراض شدید برخی از خطیبان نماز جمعه شد. صدای احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد.
این جشن و دهنکجی به صدیقه یدهر بود، دهنکجی به انقلاب بود، دهنکجی به رهبری بود، دهنکجی به شهدا بود، دهنکجی به خانواده شهدا بود، دهنکجی به بسیج و ایثارگران بود، دهنکجی به همه شما مرد و زن متدین بود و از همه اینا گذشته دهنکجی به صدیقه یدهر بود. این جشن پریشبه برج میلاد تهران.
رحمت الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران، درباره پشت پرده این ماجرا در توییت نوشته: مدیر منصوب شهردار سابق مراسم رقص در برج میلاد را تدارک می‌بیند، شهردار فعلی به دادستانی احضار می‌شود و سپس با وثیقه آزاد می‌شود و نهایتاً استعفا می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش سالانه‌ای که امروز انتشار یافته، فنلاند را شادترین کشور روی زمین ارزیابی کرده است. گزارش شادمانی جهان که شبکه راه حل‌های توسعه پایدار ملل متحد مأمور تهیه آن بوده، زمینه‌هایی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر مهم کیفیت زندگی را در 156 کشور بررسی کرده است. گزارش شادمانی جهان سال 2018 میلادی 156 کشور را از نظر سطح شادمانیشان و 117 کشور را از نظر شادمانی مهاجرانشان رده‌بندی کرده است. توجه اصلی گزارش امسال علاوه بر رده‌بندی معمول از سطوح و تغییرات شادمانی در جوامع روی زمین، روی مهاجرت در درون و میان کشورهاست. درجه بندی کلی شادمانی یک کشور بر پایه مجموع نتایج بررسی‌های مؤسسه گالوپ از سال 2015 تا 2017 است و تغییر و ثبات هر دو را ترسیم می‌کند. فنلاند که امسال در رأس جدول به عنوان شادترین کشور روی زمین جای گرفته، بالاتر از نروژ در رده دوم و دانمارک در رده سوم ایستاده است. طی 4 گزارش سالانه اخیر، 4 کشور مختلف به عنوان شادترین کشور در صدر جدول قرار داشتند. سال پیش نروژ، پیش از آن در سال 2016 دانمارک و پیشتر از آن در سال 2015 سوئیس. در گزارش امسال وضعیت شادمانی در ایران تغییر چندانی نکرده و از رتبه 108 در سال گذشته به رتبه 106 رسیده است. وضعیت شادمانی در ایران در سال 2016 از جمع 157 کشور در رتبه 105 و در سال 2015 در رتبه 110 ارزیابی شده بود. در گزارش امسال غمگین‌ترین کشورها بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا و یمن گزارش شدند. همه کشورهای در صدر گزارش شده است که تلاش دارند ارزش‌های بالا برای هر 6 زمینه‌ای قائل شوند که حامی شادابی شناسایی شدند. این 6 زمینه عبارتند از درآمد، انتظار زندگی سالم، حمایت اجتماعی، آزادی، اعتماد و سخاوتمندی. شاید قابل توجه ترین یافته سراسر گزارش امسال این است که رده‌بندی کشورها بر مبنای سطح شادمانی گروه‌های مهاجرشان تقریباً به طور دقیق مثل میزان شادمانی بقیه جمعیتشان است. گزارش سالانه بررسی وضعیت شادمانی در جوامع بین المللی اولین بار در سال 2012 میلادی انتشار یافت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و راه دیگر هم همان راه معمول تلفنی است با شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-21-12-21-12. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.